بیاری یزدان فرورهای پاک نیاکان آرام آرام از جهان مینون فرود آمدند و گستری پاک سفندار مز را در بر گرفتند. چشمه برخیش پیچید و جوشان شد، باد برخیش لرزید و پیچان گشت، خاک برخیش روید و زایان شد و رپیدوین گرمای جان جهان دستفشان از میان جان آنان بگذشت. شاخه های نازک در میان دست های نرم باد دستفشان شدند. گنچه از شاخه سر برون آورد، آسمان را بدید و خندان شد و آوان و گرزنان در پهنه سپندارمل پای کوبان گردونه نوروزی را با چهار چرخ زرین آب و باد و خاک و آتش به سوی خان نوروزی ایران بردند. آنک مهمانی روان نیاکان و فرح پاکان در خان نوروزی فرزندان به شادی و آزادی و آبادی ایران، نوروز ایران بر شما خجسته باد.
جان و خرد که این برسر اندیشه بر نگذرد. خجسته باد بر شما این نوروز باستانی، این آیین بزرگ ایرانیان. ایده برنامه پنجره‌های روم مهتاب رو میشنوید که استاد فریدون جنیدی در 29 اسفند ماه در شب سال نو برای شما، برای ما مثل هر یک شنبه شب صحبت میکنند از شاهنامه، اول از آیین‌های نوروزی. استاد درود و سلام بر شما.
درود بر شما، شاد باشید، خجسته باد.
یه اتفاقی افتاده، شما که الان رادیو رو میشنوید، شبکه فرهنگ رادیو رو میشنوید، یه اتفاق دیگه‌ای هم افتاده که الان ما با شبکه آموزش تلویزیون شبکه 7 یکی شدیم. اون عزیزان تصویر ما رو دارن و صدای ما رو میشنون و برنامه ما رو میبینن. عرض کنم برای شما، ما در رادیو فرهنگ برنامه پنجره های روم مهتاب رو داریم که هر شب این برنامه رو برگزار میکنه. شما شنونده ها میدونید الان عزیزانی که در شبکه آموزش دارن برنامه ما رو میبینن، اونها هم میدانن هر شب یکی از اساتید در برنامه پنجره های روم مهتاب صحبت میکنن. امشب یک شنبه شب ها حدود آقای دکتر یک سال و چند وقت شده؟
بله یک سال و دو سه ماه شده. بله
یک سال و دو سه ماه هستش که با استاد فریدون جنیدی درباره شاهنامه فردوسی، داستان های شاهنامه فردوسی صحبت میکنیم. ایشان برای ما از راز و رمز های شاهنامه میگویند، از داستان های شاهنامه میگویند، برای ما میخوانند. شاد میشویم با شنیدن شاهنامه، غمگین میشویم با لحظات غمگین شاهنامه و زندگی
لحظات درد،
لحظات درد. و یه برنامه خیلی خوب داریم و من در این برنامه عرض کنم که شنونده های عزیز میدونم نمره میگیرم. فکر کنم این آخر سالی نمره خوبی من بتونم.
ببینید ملت ایران به شما چه نمره میگیرم.
یکی گفت فقط نمره قبولی رو بگیری خوبه. خب ما میخوام عرض کنم برای شما عزیزانی که در شبکه فرهنگ فعالیت میکنن، به شما که تلویزیون رو میبینید، شبکه آموزش رو میبینید، اصلا ما امشب از ساعت 12 شب یک ویژه برنامه هم داریم در شبکه. هفت سین ما رو دیدید، یه هفت سین خیلی خوب و خیلی صمیمی و خیلی جمع‌جو هست که عزیزان آماده کردن. فضای صمیمی داره رادیو فرهنگ و برنامه‌های خیلی خوبی در ایام نوروز به مناسبت ایام نوروز دوستان عزیزان، همکاران بسیار خوب و پرتلاش من، بازهماتی که مدیریت محترم آقای کاظم‌زاده عزیز میکشن و همینطور عزیزان دیگه در این برنامه در شبکه میکشن، مهیا شده که شما لحظات خیلی خوبی رو با رادیو فرهنگ داشته باشید. من بیشتر از این صحبت نمی کنم و چقدر حرف زدم. میخوام عرض کنم برای شما که الان که شما شبکه رادیویی ما رو دارید میبینید، ما آماده میشیم برای برنامه و اول نخست درباره آیین‌های نوروز استاد جنیدی صحبت میکنم. من بدون هیچ مقدمی، این آیین از کجا آمده؟ چی شده استاد؟
من باید مقدمه از کنم.
بفرمایید.
یک بیت از شاهنامه رو میخونم برای کسانی که تا کنون نه کتاب من رو خوندن و نه این سخنران رو شنیدن. درباره انسان وقتی که به وجود میاد پس از جانوران، این بیت شاهنامه چنین است که سرش راست بر شد تو سر و بلند، به گفتار خوب و خرد پای بند. این درست تصویریه که شما توی کتاب های زیستشناسی میبینید که اون نیاکان انسان های نخستین رو در حقیقت نشون میدن که اول خمیده هستن و کم کم بلندتر میشن تا به صورت انسان امروزی در میاد که پیشتر از همه ایستاده. و این بیت شاهنامه داره این منظره رو میده و ما کم توجه بمونیم به این شاهنامه کارنامه خرد و فرهنگ نیاکان. یعنی این منظره که امروز زیستشناسان میکشن برای اینکه بگن که نژاد انسانی از کجا به اینجا رسیده، این در همین یک بیت نهفته است.
اون چیزی که داروین، حالا فرضی که داروین داشته بود، بر
بنیاد همین چیزی که داروین بود.
بله.
البته ما یک لوحه‌ای داریم، یه آویزی داریم که متأسفانه اون هم مثل بسیار از چیزهای دیگه اروپایی‌ها با خودشون بردن، از جمله این در آلمان هست، در کتاب ایران پیش از محمد، این که نام کتابه. این لوحه رو آوردن که کیومرث رو در میان جانوران نشون میده و دست و پای پشمالو و باریک داره و سرش تقریبا بیشتر پشم داره و موهای خیلی پریشانی داره و در دستش یک چوب هست و پاهاش دو شقه داره مثل سوم مثلا آهو یا سوم گوسفند و گاو. یعنی در میان جانورانه، یه پیکری داره بین جانور و انسان. و خب اروپایی‌ها که اینو بررسی کردن میگن که این که اقلا در زمان ساسانیان دوحه تصویر شده، در اون زمان ما این رو میدونستیم. یعنی داروین چند صد سال پس از اون زمان، شاید هزار سال پس از اون زمان، این تصویر رو داره در حقیقت به جهانیان میگه. این مفهوم اینه که نیاکان ما میدونستن و در این بیتی که من خوندم میبینید که به روشنی اون صحنه آشکار میشه.
این اتفاقات بعد از رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بوده. این تصویری که
پیشتر بوده،
پیشتر
از ساسانیان،
بله بعد از قبل از ظهور اسلام در ایران.
خب من که پیشتر هم در این باره گفتم، گای عمر در دو واژه اوستایی گرفته شده. گای یعنی جان، مر یعنی میرا، یعنی جان میرا، یعنی پیدا شدن جان در جهان که با مرگ هم راه است. این رمزهای شکلت شاهنامه است که من در یکی از این گفتارها وقتی که یک تلفن تندی شده بود که با نگاه سنتی به شاهنامه می نویس، گفتم برای اینکه شما شاهنامه رو درک بکنید بایستی سرتون از روی زمین بردارید و به کهکشان ها نگاه کنید. خب حالا من این یه بیت رو خوندم، با تفسیر می بینید باید که بقیه شاهنامه رو همطور جدا تفسیر کرد. نخستین سخنی که در شاهنامه از نوروز میاد در زمان جمشیده. بیاد دارید که زمان جمشید زمان شکوفایی زندگی ایرانیان بوده و یه مخشعت در عوستا بوده، یعنی همزاد درخشش، و این زمان یک نفر نبوده. ما امروز فکر می‌کنیم جمشید یه نفر بوده، اما در حقیقت یه زمان خیلی طولانی بوده که اون سرمای بزرگ ورم چهارم هم در این دوره رخ میده و اینا همه در کتاب ما آمده. چیزی که دانش زمین‌شناسی امروز پیدا کرده در کتاب های ما و از جمله در شاهنامه هست. پس از اینکه رشتن و بافتن و دوختن و شستن پدیدار میشه در دوران جمشید، یعنی بشر بیشتر برهنه بوده، از این دوران هست که کم کم جامعه پدیدار میشه، بعد بوی های خوش پیدا میشه، بعد پزشکی پیدا میشه. و جالب اینه که در این زمان یه بیت خیلی شگفت بر شاهنامه اومده که پزشکی دو درمان هر دردمند، در تندرستی و راه گزند. یعنی خیلی روشن آشکار شما در این لحظه دوم میبینید که گفته که بهداشت را از پزشکی جدا کرده، یعنی چیزی که در این سطح جهانیان به فکر افتادن، بهداشت یک گفتار دیگه است و پزشکی یک گفتار دیگه. با اینکه من پیشتر شکفتم واژه پزشکی رو، یک بار دیگه باز میشکفم. بعش در زبان اوستایی یعنی درد و رنج، و این واژه در زبان پهلوی شد بش، و در فارسی هم بش خونده میشه و در شاهنامه فقط دو بار اومده، یکی در نامه رستم فرخزاد به برادرش، یکی در هنگامی که تورانیان حمله میکنن به زابل و در جنگی که شماساس و خزروان دارن با زال. دو بار فقط در شاهنامه این بش اومده و معنی درد و رنج. حالا بعش از یعنی زدن درد و رنج، که این واژه کم کم در زبان فارسی شد پزشک، که در زبان پهلوی شد بچیشک، در زبان ارمنی داریم بجیشک، در زبان فارسی دور اول بجیشک داریم که امروز پزشک خونده میشه. بنابراین پزشک در زبان ایرانی مفهوم داره، یعنی کسی که با درد و رنج مبارزه میکنه. اما در تندرستی یعنی بهداشت عبارت از این بوده که چون در اون زمان ها بیماری پدید می اومده، بیماری های واگیردار، و این بیماری ها در سطح کشور، اونم اون کشور بزرگ آریایی باستان منتشر می شده و خیلی افراد رو می کشته، در اینجا دانشی پدید اومد که جلو این رو بگیرن. اولا بیماری های واگیردار رو در زبان اوستایی بریم از ترمه، از یعنی شتاب که در واژه اسب هست، در واژه آهو که آسو بوده یعنی با شتاب هست، در واژه روپاس یعنی روباننده شری که روبار شد بعد در زبان فارسی، در واژه سپه که بعدن شد سوه و بعد به تبدیل به گاف شد، مثل گشتاس و بیشتاس شد سگ، در این جانور هم دیده میشه. اس یا آس یعنی شتاب. تر یعنی گذشتن، که در واژه در امروزی ما داریم، در یه جایی که ازش میگذاریم. و در تاجیکستان و افغانستان امروز اگر میخوان بگن که از خیابان عبور کردن، بگن خیابان رو تیر کردم، یعنی همون تر کردم، یعنی از این سو به اون سو رفتم. این شده بیترسن در زبان پهلوی، بعد به تبدیل به گفت شد و تیر بذار شد گذردن و گذشتن در زبان فارسی، یعنی عبور کردن. خب از سر من یعنی بیماری که خیلی با شتاب و با سرعت میگذره و پهنه کشور رو میگیره، و برای این وقت بنیادهای بهداشتی فراهم کردن که خیلی خیلی قوانین شگفت داشت، و کسانی که میخواستن وارد بشن یا کسانی که دست به پلیدی میزدن یا حتی دست به جنازه میزدن باید از اون در حقیقت آزمایش رو بگذرن که نه شبان روز طول میکشید، و اون نام اونجا بود نشبخانه، یعنی نه شبان روز باید اونجا تمیز بشن که بزنن بیان بیرون. یعنی خیلی خیلی بهداشت. و اینی که امروز هم میبینید که ایرانیان بعض اینکه یه چیزی شستن سه بار آب میکنن، این یادگار پیشینه، یعنی دقت در این که واقعا بهداشت باشه. این بیت شاهنامه است که در حقیقت در پزشکی و بهداشت هم ما چند هزار سال پیش پیشینه داشتیم.
خب عرض میکنم برای شما، تلفن های برنامه رو شما حتماً میدونید، اما دوباره در این شب سال نو در 29 اسفند ماه 1389 عرض میکنم خدمت شما 220-485 220-485 220-588-20 220-588-20 و شماره پیامک 30558 30558. ممنون از شما که پیامک های زیادی برای ما دادید و ما رو، یعنی بنده حقیر هدایتی رو و استاد بزرگ فریدون جنیدی رو، به پای حسین های خودتون کشوندید. از تصمیم‌های خودتون برای ما گفتید. گفتید که ما اونجا هستیم، شما هم در قلب ما هستید، در برنامه ما هستید. این حضور شما حضوری بسیار خوب و چشمگیر بوده در این یک سال گذشته. سپاسگزاریم از اینکه شبکه فرهنگ رادیو و به ویژه برنامه پنجره‌های نور مهتاب رو می‌شنوید. از طریق پایگاه اطلاع رسانی ما میتونید با ما ارتباط داشته باشید. www.radiofarhang.ir. عزیزانی که مسافرت رفتن، خارج از کشور رفتن، حتما دارن صدای ما رو اونجا پیگیر هستن، برنامه ما رو میشنون. از طریق ماهواره هاتبرد به دوستان دیگه و آشنایانی که میان ایران الان دارن برنامه ما رو میشنون، بفرمایید که از طریق ماهواره هاتبرد اون بخشی که رادیو هست میتونن رادیو فرهنگ رو بشنون و برنامه پنجره، به ویژه برنامه پنجره خیر و مهتاب. این اتفاقی که افتاده بود برای ما این تا لحظاتی قبل، دوستان عزیزمون در شبکه آموزش تلویزیون اومدن اینجا بخشی از برنامه رو ضبط کردن، به طور زنده پخش کردن. تعاملی بود بین رادیو، شبکه آموزش تلویزیون و همینطور رادیو فرهنگ که ما تونستیم از این طریق معرفی کنیم. خیلی کوتاه من تونستم خیلی سریع معرفی کنم شبکه خودمون، شبکه فرهنگ رادیو رو که شبکه فرهیختگان هست. موسیقی میشنویم، ادامه صحبت استاد فریدون جنیدی رو در برنامه ویژه‌ای که به مناسبت سال نو، سال 1390 چقدر زود گذشت آقای دکتر جنیدی.
میگذره
چی باقی میمونه استاد جنیدی؟
جان جهان زنده است همواره.
همین فاصله ای که موسیقی رو داشتید میشنیدید، من رفتم آب برای استاد جنیدی بیارم بیرون، رفتم یه دونه شیرینی هم خوردم که رو میز بود و اومدم تو. الان آب خوردن شما میارم خواستم موقع رو بگم حسین خیلی قشنگی چیدن. من یه چیزی میخوام بگم قبل از اینکه شما صحبتتون ادامه بدید استاد جنیدی، چیز سوال خوبی داره این آین. بغضم میگیره وقتی صحبت از این آین صحبت میکنه. بغض شوق شوره
از گفتن شیرینی و آب و اینا صحبت میکنه،
چون در این شور، در این اشتیاق، در این عشق که جشن بزرگ ماست، آین بزرگ، همبستگی همه ایرانیان هست، همه فارسی زبانان که به این سرزمین علاقه دارن، اون اتفاق بزرگ هست. ما هم غمگینیم هم خوشحال. حس ده هزار تحویل سال همینه، سالی که گذشت، سالی که میخواد بیاد. حس و حال عجیبیه، شعور حال عجیبیه استاد جنیدی.
امیدوارم به شادی تهی بشه.
با امید خدا، با امید خدا.
من
تو بفرمایید. من یه دفعه رفتم یه فضایی سوالم رو گفتم، ببخشید.
خب حالا دارو پدید میاد، پزشکی و درمان هر دردمند در تندرستی و روح گزن و دارو نیاز به ظرف داره، این پیش درآمد جریان در حقیقت نوروزه. دارو در زبان ادیسه مرد و مرد بود و حتی گویا هفته پیش گفتم که اگر نسخه می نوشتن میشن وی مرد. این نسخه نویسی تجویز دارو چند هزار سال پیش، حالا من چند هزار سال نمیگم تا در پایان عرض کنم. کشتی پیدا شده، جاده ها کشتی شده و درمان و دارو پیدا شده، درگری و نجاری پیدا شده و پوست پیرایی پیدا شده و زندگی از اون حالت پیشین چند هزار سال پیش که فقط مردمان برهنه بودن تغییر صورت داده، به یک صورت بسیار زیبایی در مده که ما تقریبا تا 70-80 سال پیش تا 100 سال پیش از 90-95% اون وسایلی که در زمان جمشید بود استفاده می کردیم. حالا دیگه کم کم این در حقیقت اجناس خارجی وارد شده و شیوه زندگی رو تغییر داده. این تغییر متوجه همین 80-90 سال 100 ساله، پیشتر همه همون زندگی دوران جمشید رو داشتن. خب دو بیتی که در باره نوروز میاد چنین است که سر سال نو هرمز فرودین، براسوده از رنج تن دل زکین، بزرگان به شادی بیا راستند، می و جام و رامشگران خواستند. خب برای این که میدونی که چند بارم من گفتم که در ایران و باستان روزها رو نمیشمردن، هر روز یه نام داشت، هرمز یعنی اهورامزدا روز اول بود و بهمن اندیشه نیک که ویژه اهورامزداست روز دوم، همطور تا سی روز هر روزی بر خودش یه نام داشت. هرمز فروردین یعنی روز اول بهار، روز اول فروردین. این روزیه که شب و روز با هم برابر میشه. خب نیاکان ما چطور دریافتن که شب و روز با هم برابر میشه اگر وسیله برای سنجش زمان نمی داشتن؟ این خیلی مهمه، به این فکر نکردیم. دوم، ما میدونیم که خورشید نو، روشنایی نو یا روز نو که حالا امروز میگیم روز نو، نوروز موقعی صورت میپذیره که خورشید از برج بره برآید یا طلوع کنه. خب این بنابراین وقتی ما برج ها رو میشناختیم، نخستین گام ها رو برای پیدایی دانشی که اخترماری میگن و امروز میگن نجوم ما برداشتیم. چند هزار سال پیش در پایان سخن خواهم گفت تا شما ببینید که چقدر عظمت داره. پس اخترماری پدید اومده. دو، شب با روز برابر شده، لازمش اینه که ما یک وسیله برای سنجش زمان داشته باشیم. من در این باره شاید 30 سال فکر کردم تا بالاخره روشن شد برای من یه وسیله سنجش زمان بود که تا پیشتر از این موضوعی که بهش میگن اصلاحات ارضی که در حقیقت تخریب ارض بود و آغاز کرد که روستاهای ما رو ویران کنه و روستاییان بریدن به شهرها، هم خودشون هم فرهنگ زیباشون رو از یاد ببرن و هم که روستاهای ما مادر شهرها بود، حالا روستاییان ریختن تو شهرها و باید خوراکای خارجی بخورن، این درد خیلی خیلی بزرگی بود. تو پیشتر از این تخریب ارض ما در بسیاری از روستاهامون یه وسیله برای سنجش زمان داشتیم به نام پنگان، که این پنگان میگفتن، بعضی جاها فنجان میگفتن، بعضی جاها فنگان میگفتن و این عبارت از یک جام کوچیکی که در آغاز سفالین بوده و بعدا فلزیش رو با مس میساختن و میان این جام پایین که سوراخ بود، این جام رو میگذاشتن روی یه تشت آب و کم کم از اون سوراخ آب میمد توی این جام، موقعی که کاملا پر میشد جام میرفت پایین. این زمان رو میگفتن یک پنگ. بیدرنگ اون کسی که مسئول این کار بود یه پنگه دومی رو میگذاشت که او آواز بخونه.
و چه نگو طول این مدتی که
فرق میکرد، 8 ثانیه بیشتر کمتر در جوها مختلف فرق میکرد، منتها میدونستند که یک شبان روز چند پنگ میشه در جوها مختلف، چون همطور که میدونی که مثلا من تبریز با من مثلا گناهباد فرق و با سنگ مثلا رودخونه یا خیلی معنای مختلف داریم، من شاهی همطور زمانم برای این پنگ ها مختلف بود. خب یک کسانی بودن که مسئول این گاوشماری بودن و در یک اتاقهای روزگار به سر بودن که این درش بسته بود که احتمالا باد نزنه، که وزش باد کمک نکنه به زودتر فرو رفتن مثلا این پنگ. و بعد روشنایی این اتاق هم که اسمش بود پنگان خانه و خراسان بودن پنگو خانه، این روشناییش به وسیله سنگ‌های از سقف و از دیوارها تعمیم میشد که این سنگ‌ها نور خورشید رو تقریبا یعنی روشنایی رو به داخل میفرستادن. نمیدونم شما این همچی سنگ‌هایی رو دیدی توی آشپزخونه‌های قدیمی یا نه، الان در یزد و کرمان هنوز این سنگ‌ها هست که توی دیوار کار میسازن، نور حالا نور رو نه ولی روشنایی خورشید رو منتقل میکنه به داخل.
نه ندیدم.
بله حالا هنوز هست خوشبختانه در ایران هنوز ما داریم، یزد و کرمان داریم. خب بنابراین هیچ عامل خارجی موجب نمیشد که این پنگ زودتر بره. اون وقت وقتی که نوبت آبیاری یک شخص هم شد، این کسی که مسئول بود در پنگان خانه یک کسی که بیرون در ایستاده بود میگفت که زمان تموم شد آب رو بگردونید. این واژه پنگ که همراه با جام در اینجا آمده داره اشاره میکنه به اینکه سفال پیدا شده در جهان، یعنی در جهان ایرانی، یعنی وسیله نیاکان ما.
در چه زمانی در چه؟
عرض میکنم
خواهش
بدون سفال این ظرف ها پدیدار نمیشد، چون قبلا ما یه هاوانه داریم سنگی که در بعضی از نقاط ایران هنوز هست، این هم نمیتونستن به خاطر اینکه بسیار گران بود حرکت بدن از این سو به اون سو کنن. وقتی که سفال پدیدار شد اون وقت تونستن که همه این کارها رو انجام بدن و البته در این ظروف سفالی مایعات هم به وجود بیاد و هرچی که از میوه ها به صورت مایعات در میامن که در اینجا در این بیت ازش یاد شده اینها هم پدیدار شد، منتها اون جامه، چون وقتی که اینجا کنید می و جام میتونست که شاهنامه میتونست بگه می پدید اومد، اما از جام به خصوص یاد برد یاد کرده. جام یعنی پیدایی سفال و باستانشناسان جهان برترین پدیده فرهنگی جهان رو پیدایی سفال میدونن، چون که زندگی رو دگرگون کرد، از این رو بمزون کرد، بسیار آسانی ها و خرمی ها به بشر بخشید. و اینم باید بدونیم که افتخار پیدایی سفال در ایران بوده. البته پیشتر از این بسیار سخن میگفتن که از میاندودان و مصر پیدا شده، ولی در تقریبا 30 سال پیش پروفسور فیلیپ اسمیت از دانشگاه مونرال کانادا در گنج دره حسین کرمانشاه سفال دستساز یعنی آفتاب پس 1400 ساله پیدا کرد، که 6000 سال یا 5000 سال پیشتر از سفال های پیدا شده در میاندودان یا مصر. بنابراین افتخار ساختن سفال هم برمیگرده به نیاکان ما. این همه اینا که گفته شد زمان رو روشن بکنه، سفال 8000 سال پیش پدیدار شد، یعنی نوروز 8000 سال پیش به وسیله نیاکان ما شناخته شد. اروپا چقدر سابقه تاریخی داره؟ کهن‌ترین کشور اروپایی یونانه که 2800 سال پیشینه داره.
ما 8000
سال پیش نوروز رو پیدا کردیم. حالا شما ببینید که در این 8000 سال چندین میلیارد نیاکان ما با عشق و مهر و پیوند این لحظات شگفت رو که جان جهان آمادگی دگرگونی داره و در حقیقت گل و سبزه و انسان و جانور همه در او شریک هستن، این رو جشن گرفتن و همه این التهابات و همه این آرزوها و همه این لحظات شوق و شور به ما منتقل شده.
من فقط بخشی از پیامک های شما رو که بسیار هم زیاد هست میخوانم و تبریکتون و سوال هایی که کردید. در این روز آخر سال دو تا نکته رو حتما باید بهتون بگم. تشکر برای بودنتون در سال گذشته، آرزو برای داشتنتون در سال جدید. نوروز بر شما استاد جنیدی و حمید هدایتی فرخنده، لیلا فرزند ایران.
درود بر لیلا فرزند ایران.
و پیامک بعدی، سلام، عیدتون مبارک. استاد قبلا راجع به نامگذاری روزهای ماه برامون توضیح دادن. میشه بگید که فصل ها رو چطور نامگذاری کردن؟ بهار یعنی چه؟ سوال بهار یعنی چه تعداد زیادی سوال از شما شده استاد جانید.
در اون سالهای نخستین دو فصل بیشتر نداشتیم، در دوران یخبندان که دو ماه تابستان بوده و ده ماه زمستان بوده و در اون دو ماه تابستان هم زمین اونطوری که در نوشته آمده زمین سرد و آب سرد، یعنی یخ زده تقریبا و گیاهان سرد بوده. این متعلق به دوران یخبندان، مثلا 35 سال پیش، 75 سال پیش. بعدن فصل ها تقریبا یه خود تغییر پیدا کرد، یعنی تابستان بزرگ شد و زمستان بزرگ. تابستان بزرگ از اول فروردین تا آخر مهر بود، زمستان بزرگ از اول آبان بود تا آخر اسفند. کم کم ما با واژه بهار رو پاتیج در زبان پهلوی که شد در زبان فارسی پاییز آشنا میشیم. احتمال این که بهار وهار باشه یعنی بهی آورنده، این هست. من نخستین بار در 11 سالگی از زبان شد پدرم این رو شنیدم. احتمال قویه که وهار به همین معنی باشه، یعنی بهی آورنده.
بعد پیامک بعدی، آن یکی سوال کرده که آیا بهار، درود بر فرزند فردوسی استاد فریدون جنیدی، آیا بهار به معنی به آراست؟ ماهی که با خود بهترین ها را می آورد.
خب تقریبا همین چیزی بود که من گفتم.
در مثال از تهران این رو گفتن، این تقریبا همون بود. و پیامک، یه پیامک ماهی خیلی بسیاری که رو بخونم. هر ای تو را قرق صفا می خواهم، هر روز تو را کام روا می خواهم. از بحر تو هر که تو را درد، از بحر تو هر که تو را دارد دوست، آرامش خاطر از خدا می خواهم. ای ایران و ای ایرانی، سال نو بر همه شما عزیزان مبارک باد. محمد صادق اخلاقی از اندیشه شهریار.
شاد باشید.
عزیز اگر زیاد داریم که من خیلی میخوام بیشتر سوال. آها اینم خیلی قشنگه. آهای روزگار، خوشحال من که هر دمم بهاری نو و خزانی دیگر است. فرا رسیدن بهار طبیعت مبارک. استاد من، تصویر ذهنی شما رو روی کاغذ آوردم، نمیدانم شاید شبیه شما شده باشد. درویشی از کوهدشت.
خواهش میکنم اونو با نشانی بنیاد نشود بفرستیم تا من ببینیم چه تصوری از من داشتی.
عزیزان زیادی تماس گرفتن و شماره تلفن بنیاد رو خواستن، فکس بنیاد رو خواستن. دورواش یا همان تلفن بنیاد نشابور 88 96 27 84، 88 96 27 84، دورواش یا تلفن بنیاد نشابور هست. دورنگار یا فکس 88 96 22 43، 88 96 22 43. شما میتونید تماس بگیرید با
البته این چند روز نوروز
چند تحتیم ما باید ببینیدن یه خدمت شما باید بیان
در خانه من بازه به رو همه ایرانیان، یعنی خانه ندارم، اونجایی که آشیانه دارم متعلق به همه ایرانیان به خصوص فرزندان بودیا که همه اون رو از خودشون میدونن.
میانم فرداش شما
بیاری یزدان،
بیاری یزدان، ما خدمت خواهیم رسید برای از درده به دست بست. خب میفرمونید استاد.
خب در این بیت یک در حقیقت جریان دیگه هم نهفته هست و اون که رامشگر میل و رود و رامشگران خواستم. وقتی که تاریخ معین شد که نماز ما 8000 سال است، باید بدونیم که رامشگری و نوای خوش هم پیشینه 8000 ساله داره دارید. و این کسانی که سنگ تمدن مصر و اینا رو به سینه میزدن، یعنی اروپایی ها، برای اینکه ایران رو پنهان کنن پشت پرده تمدن مصر، بسیار خوشحال بودن که یک صحنه هم‌آوایی یعنی ارکستر رو کردن از مصر که چند نفر دارن سنگ به هم بخوبن و یک چنگ هم در اونجا هست، متعلق به 3500 سال پیش. تا اینکه پیرامون 30 سال پیش پروفسور دلوگاز از چوغامیش در حقیقت خوزستان یک صحنه پیدا کرد. اتفاقا اون زمان استاد گرامی باستانشناس ما دکتر یوسف مجیدزاده که اون کهن‌ترین نوشته جهان رو 6000 سال بعد جیروف پیدا کرد، او در اون زمان دانشجو بوده و اون صحنه رو او کشیده. در این صحنه یک کسی هست که پشت خوان نشسته و از او دارن پذیرایی میکنن، یک نفر هست که داره ضرب میزنه و این ضرب دو تکه داره، هر دو تون رو زمین گذاشته شده مثل تقریبا یه ضرب زورخونه، اونطور که اون گلوش رو نداره، رو زمین دو تا گذاشته که با دو تا دست داره اینا رو میزنه. پیداست که اینها آواشون با هم دیگه همسان نبوده، یعنی طوری ترتیب دادن که یکی از اینا آوای بند داشته باشه، یکی آوای زیر داشته باشه. و یکی از که دو تا شاخ کوهی بزرگ کوهی دستشه که یکی کوچیکتری که بزرگتری که اینا رو داره نای میدمه. اگر شما در نای بدمید، آرام بدمید، آوایی که امروز بهش میگن دو از اون بیرون میاد. وقتی که اندکی نیرو بدید به دم و نفس خودتون، آوای سل ازش بیرون میاد. اگر باز بیشتر بتونید و نه هم اندکی کلوفتر باشه، دوباره آوای دوی گام پسین ازش میاد بیرون. حالا ما بگیریم که با اون دوتا شاخه بزخویی بتونن هر کدوم از اینا دوتا آوای دو و سل خودشون رو، چون یکی کوچکتره، دو و سل با هم دیگه فرق میکنن، یعنی از هفت نوت چهار تا نوت اینجا نواخته میشه. اما بالا یک چنگ نواز داریم که حضور چنگ نواز نشون میده که این هفت نوت پیدا شده و این کاری که نای نواز میکنه در حقیقت نوعی هم نوایی با چنگه که امروز میگن آکورد. چهار تا فاصله رو، نمیدونم شما موسیقی وارد هستین یا نه، این چهار تا فاصله رو آکورد میزنه براش. و اصلا مهمتر این که روبرو کسی نشسته که دست روی گوشش گذاشته و از هر ایرانی بپرسید این چی کار میکنه، میگن این داره آواز میکنه. نکته مهمی که هیچ کس به این توجه نکرده اونه که چگونه هست که کسی آواز میکنه با آهنگ ضرب. اگر شعر ضربی و آهنگین در ایران نبوده، اینطوری که امروز استادان دانشگاه ما میگن که ایران شعر آهنگین رو از عربا گرفت، فراموش کردن که این همین افائل و همین عروض و همون نحو و دستور و همه اینا رو ایرانیان برای عربا نوشتن، هیچ کدوم از اینا رو عربا نوشتن. حالا امروز به اونجا رسیدیم که ما شعر وزنین و آهنگین رو از عربا فرا گرفتیم. این یه منظره 6000 سال است که نشون میده که همراه با آوای ضرب دارن شعر میخونن، یعنی ما شعر آهنگینی 6000 سال داشتیم. این دیگه هیچ کارش نمیشه کرد، یعنی مدرک خیلی خیلی روشنه. اما این صحنه متعلق به 6000 سال پیشه، در حالی که شعری که ما خوندیم از شاهنامه متعلق به 8000 سال پیشتره. یعنی آواهای متفرق و یگانه که از نای و اینها در میومد که ما تصویرشو داریم رو سنگ‌های کوهستان، و اون همون نایی که امروز بومیان استرالیایی دارن به نام دیجیریدو، آواهای متفرق و یگانه که نوت به صورت امروزی نداشت، یعنی گام شناخته نشده بود و پرده ها شناخته نشده بود، در 8000 سال پیش به هم دیگه پیوست و نوای خوش رو در دوران جمشید به وجود آورد. ما امروز درسته که فکر میکنیم که نوای خوش که اروپایی ها میگن موزیک و نامگذاریشون هم نادرسته. من خواهش میکنم کتاب زمین شناخت موسیقی ایرانی من رو بخونید، میبینید که نامگذاری اونها نادرسته. خب در هر صورت این به ترتیبی که پرده ها بتونن بیان بکنن و آهنگ خوش داشته باشن، این سلیقه و تشخیص نیافان ماست و جهانیان الان از اون چیز، یعنی فواصلی که نیافان ما گرفتن، دارن بهره‌ور میشن و از موسیقی لذت میبرن. و ما درسته که موسیقی رو گمان میکنیم که برای لذت بردنه، اما در اصل یک دانشی از ریاضی است برای که فاصله این پرده ها رو اندازه گرفتن، یک کار 100% ریاضی است که نتیجهش آوای خوش میشه. بنابراین این کار 100% ریاضی هم به هنگام پیدایی نخستین اخترماری و به هنگام پیدایی نخستین گاهشماری که ساعت شماری که فهمیدن که شب با روز برابر میشه در 8000 سال پیش پدیدار شده. درود به این زمان این نیاکان خردمند ما که در پهنه روزگار چنین کارهای شگفت انجام داده.
خب ما در این بخش درباره آیین های نوروز صحبت کردیم، از هر چقدر صحبت کنیم به اصطلاح زمان این اجازه رو به ما نمیده. بیشتر دوست داریم صحبت کنیم، هر چقدر صحبت کنیم کم صحبت کردیم و دوست داریم بیشتر صحبت بکنیم. ما باید در این آخرین روز، البته یک صحبتی هم مصورت فرموندن، من میخوام در مورد اون هم اگر بشه پیدا کردن نفت و صحبت از اون که امروز 29 اسفند هست، سال روز ملی شدن صنعت نفت در کشور عزیزم، من خواستم این خواهش کنم اگر میشه این رو بفرمایید و بعد ما بپردازیم به خواندن داستان‌های شاهنامه از زبان
این در اندیشه من بود که به خاطر جانفشانه‌هایی که گذشتگان ما کردن و نفت رو که از زمان ما بود و مطلب به ما برگردوندن، در باره نفت من صحبت بکنم. همونطور که در چند جلسه پیش عرض کردم، در دهلوران لرستان یک حسیر پیدا شده که آغشته به غیره، متعلق به 8500 سال پیش، یعنی پیرامون همون زمان های نوروز پیدا شده. ما غیر رو میشناختیم، برای جهانی که 100 سال نفت رو پیدا کرده یا شاید 120 سال که پیدا کرده، ببینید که چقدر باید شگفت انگیز باشه که ما اون زمان یکی از در حقیقت موادی که از نفت پدیدار میشه میشناختیم. نفت در واژه در اوستا هست نفتو، یعنی در حقیقت نوشته یه چند هزار ساله داره تایید میکنه که ما نمیشناختیم. از ریشه نفت یعنی نم. چطور از ریشه نم گرفته شده؟ برای که من خودم در نزدیکی آقا جالی یه رودخونه‌ای دیدم، کسانی که اهل اونجا باشن یا رفت آمد کرده باشن میدونن کنار جاده یه رودخونه است که همطور نفت طبیعی از اونجا به صورت نم میزنه بیرون و اندک اندک تو رودخونه حتی حرکت هم میکنه. نخستین دستیابی نیاکان ما به نفت از اینجا بوده و خب این لااقل این مدرک 8500 سال هم که ما داریم. اما مدارک دیگه هم هست در باره نفت که یکیشو ما هفته پیش خوندیم که بکنده در اون آتش و نفت و چوب، زبر گرزهای گران بار خوب برای ویران کردن کاخ و شهر افراسیاب ایرانیان بخار بودن.
منجنیقا
که صحبت کردیم، حالا اونا باید نفت رو از ایران با خودشون تا اونجا برده باشن. من میخوندم که کسانی که نیرنگ و بند حصار رو دارن اونا رو جمع کرد. یکی از اون کسان هم همین کسی بوده که نفت رو خوب به خوب میشناخته و میدونسته که باید ازش برای چه استفاده کنه. خب در هنگامی که اسکندر گجستک یعنی ملعون اومد و همه کتابخونه های ما رو ویران کرد و همه دانشمندان ما رو به دار کشید و همه رو کشت و رو کتاب ها ریخت، همه رو با هم سوزوندن و اون فرهنگ و اون زندگی بسیار شگفت‌انگیز و همه را از بین برد به ایران رو کرد یک ویران‌سرا. یکی از کارهایی که کردن این بود که در تخت جمشید، ما امروز میگیم تخت جمشید، یعنی مردم دیدن که این کاخ بزرگیه و از طرف جمشید رو بزرگترین پادشاه میدونستن، فکر کردن که اینجا تخت جمشید، این نامیست که مردم گذاشتن اینجا واقعا تخت جمشید نیست، اینجا باید داراب کرد باشه، یعنی پایتخت زمستانی هخامنشیان در شوش بود و اینجا رو ساخته بودن برای جشن نوروز. اولین کسی که توجه کرد که اینجا برای جشن نوروز ساخته شده استاد رحمت‌شد یحیی زوکو بود که دونست که اینجا برای جشن نوروز باید. و شما تمام کسانی که میبینید که دارن هدایا و پیشکشی ها میارن، اینا همه کسانی هستن که از اون 121 یا 127 کشور به تابع هخامنشیان دارن هدایای ویژه خودشون رو میارن برای پادشاه. در هر صورت شب جشن میگیرن در اون تالار و بعد یکی از برنامه‌های جشن این بوده که یک نفر میاد و یه ظرفی در دست داشته و کسی دیگه بوده که یه چوبی داشته که سر اون چوب پنبه و پارچه بسته بوده، اون رو میزنه تو این ظرف و نقطه به نقطه روی زمین تالار، یعنی دایره دایره اون زمین رو خیس میکنه. بعد یه شخص دیگه پیدا میشه با مشعل فروزان میاد و این دایره اولی رو آتش میزنه و به سرعت این دایره ها آتش میگیرن به طرف آخرین دایره که نزدیک اسکندر گجسته بوده، به طوری که او فکر میکنه که الان آتش خواهد گرفت، از روی تخت پرت میشه رو زمین. بعد بلندش میکنن و میگن نه این نمایش بود، این شما رو نمیگرفت. گفت این چیه؟ گفتن نفت. خب حالا در نظر بگیرید که این نفت که اینطور خاصیت اشتعال داشته یه چیزی باید نزدیک به بنزین هواپیما با امروز باشه، چون که حتما شما بیاد دارید بخاری های نفتی قدیمی رو که اگر شما کبریت میدافتید توش خاموش میشد، نفت داره یه درجه از اشتعال برسه که روشن بشه، یه فتیله بود سر یه سیم میبستن اینو روشن میکردن، اینو
باشه
تا کم کم
نفت
به نقطه اشتعال میرسید روشن میشد. پس این نفت نبوده، این چیزی قابلیت اشتعالش خیلی به طوری که از فاصله حتی میگرفت دیگه، تو این دوایر با هم دیگه فاصله داشتن اینطور که گفته شده. پس یه چیزی باید نزدیک بنزین هم فهم باشه. ما در دستگاه پالایش آب چغالنبیل که در حقیقت یک دستگاه که 3400 سال پیش درست شده و در اون دستگاه عظیم که برای آبرسانی به شهر درست شده بود، ما از قانون برقت همسطحی رویه های آب در ظروف مختلف یا منطبط آگاهی داشتیم. شما میدونید که پاسکال 400 سال پیش در آزمایشگاه توی قر و عمیق و چند تا لوله این قانون رو پیدا کرد و ما برای آبرسانی به یک شهر از این قانون استفاده کردیم که من امروز نمیتونم حالا فعلا درباره او صحبت میکنم. وقتی که ما از این قانون برای آبرسانی یک شهر استفاده کردیم، باید بدونیم مثلا 1000 سال پیش از این قانون رو میدونستیم. پس این قانون ظروف مرتبط متعلق به پاسکال نیست، متعلق به نیاکان ماست. ما در ملاتی که برای این در حد دستگاه به کار رفته، ما میبینیم غیر وجود داره، غیر و نفت سیاه. یعنی این آگاهی هاست که از غیر و نفت سیاه هم برای ملات و برای در حقیقت ضد آب کردن و ضد رطوبت استفاده میکردیم، نه آب رو به بیرون نده، آب رو در داخل نگه داره. در جغرافی های بعد از اسلام مرتباً از نفت چاهای نفت باکو و دیگر نقاط، البته بیشتر از باکو صحبت شده که اران بود و بعد اونجا که روزانه اینجا مرتباً میان و با بار خرد میبرن اینجا و ایرانیان از این برای روشنایی استفاده میکنن. یعنی ما چراغ نفتی داشتیم سابقه 1200 ساله در نوشته های پس از اسلامی، اما خب پیشتر بوده حتما. متاسفم که اونجا اسکندر میگه خب این چی بود؟ میگن نفت. و خاصیتش چیه؟ گفت آتش میزنه. میگم یه غلامی داشت که از بچگی با بزرگ شده بود، گفت پس اینو آتش بزنیم و او رو و نفت ریختن روش و این چیه کشید و بالاخره رو نجات دادن، ولی تا آخر اون دیگه لال شده بود نمتونه صحبت کن. اون زن روسپی که همراه اسکندر بجستک بر تخت شاهنشاهان ایران نشسته بود به نام تائیس، این گفت خب اگه اینجوریه، خود اسکندر هم گفت، اسکندر گفت پس اگه اینجوری اینجا رو آتیش بزنیم، و تائیس مشعل رو گرفت از دست اون خدمتگاران آتیش زد. درد بزرگ روزگار ما اینه که اروپایی ها که همواره نسبت ما
حسد دارم و چشم دیدن ما رو ندارم، از تو ایستی مجسمه درست کردم، از فرانسه فرستادم به آمریکا به نام مجسمه آزادی. اون که شما ببینید مشعل گرفته نماد اینه که تخت جمشید رو داره آتیش میزنه، وگرنه مجسمه آزادی به مشعل چه ارتباط داره؟ مجسمه آزادی آزادی باید مثلا فرض کنید که زنجیری به پا باشه، زنجیر رو بریده باشن،
پرنده در دست داشته باشه،
پرنده رو آزاد کنم، از همچی چیزی. این در حقیقت رشک ورزی اروپاییانه مثل به فرهنگ ما که نمیتونن ببینن ما در همه چیز چند هزار سال پیشتر از اونا بودیم. در باکو یک آتشکده الان هست که هنوز روشنه، معماری نشون میده که از زمان اشکانیان ساخته شده، که راه داره به مخازن گاز زیر زمین. و حالا این اول این رو کشیر کردن، بعد اون رو به مخازن زیر زمین پیوند دادن که کار خیلی مشکلیه. یا اول لوله رو از گاز آوردن بعدن به آتش، به هر صورت این کار مهندسی بسیار عظیمه
پیچیده و
که 2000 سال این آتش کردن روشنه، یعنی ما گاز رو هم میشناختیم. در نوشته های دقیقی در که همراه شاهنامه هست در باره آتشکده برزین مهر هم همینی میگه که آن مهر برزین عبیدود بود، منور نه عزیز و موجود بود، یعنی در حقیقت راه داشته به مخازن گازی که زیر اون کوهستان ریمن بوده. نفت و گاز از آغاز متعلق به نیاکان ما، متعلق به ایرانیان بوده و درود به روان آن کسانی که با جانفشانی دوباره این نفت و گاز رو متعلق به ایرانیان کردن.
بادوی زمیر بسیار به پیشگاه استاد گرامی استاد جنیدی، میخواستم از استاد جنیدی خواهش کنم که دعای گشت سال رو به زبان پارسی و اوستایی بخونن تا ما بتونیم ضبط کنیم. پیشاوی سال نو رو شاد باش میگم. همایون هستم، 18 ساله از کودسی لرستان.
و شما شاد باشید. دعا نه آفرین، من هفته پیشم هست کردم که در ایران با شما آفرینگان میخوندن. این آفرینگان ها مثل از این مقدمات میرسید اونجا که درود بفرستن و آفرین و ستایش ویژه به تمام نیاکان و تمام بزرگان ایران و یکی یکی نام برده میشد و تا برسه به از کیومرث تا سیاشیانت پیروزگر. این آفرین حالا من چون میخواد یک بخشی از ارسطو رو میخونم برای شما.
بفرمایید.
مزدیسنو احمی مزدیسنو زرتوشیش فرورانه آسو تحچا فروره تحچا آسوی همت منو آسوی هوختم پچو آسوی هوشتم شیوتنم آسوی دهنو ونکویم مزدیسنیم ترسپای و خدرام ند آسنی تشیم خدمت اسام اشوانیم یا هایی تنام چا بیشن تنام چا مزیشتا چا فرهیشتا چا سرهیشتا چا یا آهو ایریش زرتوش دیش، که در اینجا میگه که من میستایم اندیشه نیک و گفتار و کردار نیک رو، میستایم این اندیشه رو که مخالف جنگ و خونریزی و در حقیقت کشتار در جهانه، یعنی اندیشه ایرانی دنبال صلحه، یعنی این اندیشه صلح رو جنگ افزار رو به طور میافکنه و آشتی برای جهانیان میخواد و بالاخره راه نجات جهان هم همین خواهد بود که یک روزی این جنگ افزارها از بین بره.
قانون ظروف مختلطه در کاخ آل باکو استفاده شده 430 سال پیش، حقدادی رشت.
درود بر شما و درود به گیلان. بله خب اتفاقا از این ظروف مختلطه نه تنها در آل باکو استفاده شده، بلکه در نزدیکی ساری هم یک کاخی بوده که متعلق به شاه عباس بوده، اونجا هم از این قانون استفاده شده. منتها وقتی که ما قانون یک اثر 3400 سال داریم باید بدونیم که خیلی خیلی پیشتر از این بود. درسته،
دانشمندان بزرگی داشتیم و دانشمندان بزرگی داریم در این سرزمین، در این سرزمین که مردمش اهل صلح هست، اهل دوست داشتنم، اهل نوروزم، اهل عید نوروز.
سلام و تشکر از یک سال تلاش برای معرفی شاهنامه. استاد جنیدی بابام با خرید ماهی قرمز با سه صفحه هفتین مخالفه، میگه این رفت سال نوی چینی ها نه ایرانی ها، میگه ایرانی ها سیر و انار توی آب میندازن. میخواستم بپرسم اگه این رفت ایرانی نیست چرا همه ماهی قرمز میخرن؟ توی تلویزیون هم همش نشون میدن. بزرگی هستم 8 ساله از بندر عباس. متشکرم.
فدای تو بزرگوی فرزند ایران، فدای همه فرزندان ایران، جان من روانمان فدای شما بود که با این گفتار وارد شدی به برنامه ما. البته چندی پیش این رو گفتن که ماهی قرمز از چین اومده زیاد روشن نیست که واقعا از چین اومده باشه، ولی اگر هم از یه مدتی یعنی 200 سال پیش به این طرف این رسم شده باشه، در حقیقت یه رسمیه که به شرط اینکه ماهیان نمیرن، به شرط اینا رو بذارن بازار رو برگردن طوری باشه که از داده های یزدان در خانه نوروزی استفاده کنین، نان بگذارید، ماست بگذارید، پنیر بذارید، فراوله های روستایی و سبزه بذارید، گل بذارید، بحل سیب و انار بذارید اگر انار باشه، شاد باشید. در نوروز نباید ما به جان کسی ستم کنیم، هیچ گاه نباید به جان کسی ستم کنیم.
بله، و اون چیزی که من میخواستم خواهش کنم همینجا اشاره‌ای که کرد بزرگ مهر عزیز، بزرگ مهر جان اگر ماهی قرمز خریدی حتما اون رو تو و همه عزیزان، همه شما کوچیکای بزرگ، کوچک مردها و کوچک زنهای بزرگ، اون رو فردا بعد از سفره هستیم وردار ببر بذار تو آب رسخونه یا این حوضای بزرگ، این پارک ها که دارن بنداز اونجا که خوشحال خندان باشه، اون هم نوروز داشته باشه.
درود بر شما، درود بر استاد فریدون جنیدی و شاد باش میگم نوروز رو به همه ایرانیان. و پرسش من از استاد جنیدی درباره تفاوت بین قوم و ملت هست، و یکی دیگه هم اگر استاد فرصت داشته باشن بگن که تفاوت بین گویش و زبان در چیست. سپاسگزارم، خدا نگهدار.
درود بر شما، شاد باشید. واژه ملت از انقلاب مشروطه به این طرف به جای مردم به کار رفت. من یه هفته پیش در این مورد صحبت کردم که ما گفتن که دولت این گفت ببینیم ملت چی میگه. کم کم ملت پیروان یک پیغمبری یا پیروان یک دینی هستن. برای این واژه ما در زبان پهلوی داشتیم پاترم، یعنی رمه یا مردمی که نگهبانی میشن به وسیله یک دولت و یک پادشاه. این پاترم به فارسی شد بادرم و بعد اونو بادرم خوندن دیگه، هیچگاه به کار گرفته نشد. رمی از مردم، یعنی گروهی از مردم که با یک قانون تحت یک قدرت مرکزی اداره میشن. در باره گویش زبان ولی بار کسبه اینو گفت که بگیم این زبان، این واژه نادرسته. مگر کسانی که به لهجه‌های مختلف صحبت میکنن با نیمی از زبانشون صحبت میکنن، همه با زبان صحبت میکنن. من این رو بارها گفتم و نوشتم، ما باید به هر گویشی بگیم زبان. مثلا دو تا روستا هستن که بیه پس و بیه پیش در گیلان به فاصله خیلی کم زبانشون با هم دیگه فرق میکنن، اون زبان بیه پس و اون زبان بیه پیشه. بین سبزوار نیشابور تو شهر خراسان هستن، خیلی با هم دیگه تفاوت داره زبانشون. هر کدوم از اینا رو باید بگیم زبان. شخصیت بدیم به گویندگانشون و هر کدوم از روستاها بگیم این زبانشونه و گویش معنی نداره. نیم زبانی هم که پیشنهاد شد معنی نداره. شاد باشید.
بله، این من یه بار دیگه میخوام در مورد واژه ایر ایران ایر ایران ایرانیان شما صحبت کنید. این به این خاطر هستش که من میدانم، میخوام شما دوباره برای ما بفهمید که چه هست این واژه. من نمید دونی بر استاد جنیدی ایران یار نوروز را شاد باش دیگم
شاد باشید شاد باشید
آنی ایران بان
چه ترکیبه بکنید. خب دیگه پاداشی که از سوی ملت ایران ما میگیریم، اگرچه ما چشم به پاداش نداریم، ولی خب ملت ایران بیدار و هوشیار. ایر یعنی فروتن، با جمع علف نون میشه ایران یعنی فروتن. صفت ایرانی هم بوده. یه صفت دیگه هم ایرانی هم داشتن که آزاده، یعنی در آزادگیری و در فروتنی میدونستن، نه در زبردستی و بالادستی و به قول من رو تکبر. و در یک کتابی هست که نامه تنصر نام داره که پهلوی بوده، نوشته شده در زمان ساسانیان، بعد روزبه فارسی که عرب و ابن مغفر رو گفتن اون رو ترجمه کرد به عربی. ما در همه جا میبینیم که مثلا میگه که کشور ایران رو میگه ملک الخازنین یعنی فروتنان. حتی پادشاه ایران میگه ملک الخازنین یعنی پادشاه فروتنان. درود بون کسانی که میرسن به مقامات بالا، ولی وقتی که رسن اونجا پادشاه فروتنان باشن، یعنی در فروتنی از همه بیشتر باشن. و ایر به این معنی ایران در با الف نون نسبت شده کشور ایران.
سپاسگزارم از شما استاد جنیدی. ساعت نگاه نکنید، من خب یه چیز را عرض کنم. بسیاری از تلفن ها پیامک های شما و تلفن هایی که آماده هست من نمیتونیم بعضیاشو پخش کنیم چون سوال هست شرمنده، بخاطر اینکه زمان برنامه تمام شده. گفتن که یک بار دیگه اون سخن آغازین رو برای ما بخوانید استاد جنیدی و این شادباش رو